بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 73 سطر 13. وقد یتفق ان لا یکون هاکذا بل یکون الحکم علی الکلی حاصلا عندنا بقیاس و الحکم علی الجزئی حاصلا بقیاس آخر فاذا اجتمعا حصل العلم الثالث. در این فصل ششم گفتیم چند اشکال مطرح میکنیم. اشکال اول و مطرح کردیم و جواب دادیم، تمام شد. بعد خواستیم اشکال دوم رو مطرح کنیم، گفتیم خوبه که اول مقدمه ذکر کنیم بعدا اشکال دوم مطرح کنیم. در ذکر اون مقدمه بودیم که آماده می شدیم برای شنیدن اشکال دوم و جواب از اشکال دوم. این مقدمه هم زمینه رو فراهم می کنه برای اشکال، هم دخالت داره در جواب. یعنی ما در جوابی که می دیم از این مقدمه استفاده می بریم. این کلی دو جور می تونه حاضر بشه، بیهی باشد بدون قیاس حاضر میشه. اگر امر نظری باشه با کمک قیاس حاضر میشه. اون وقتی هم که بدیهی است و بدون قیاس حاضر میشه توضیح دادیم، یا بیان به نفسه یا بیان هست به کمک حس، به کمک تجربه، به کمک استقرا و امثال ذلک. یعنی بدیهی نیست که بدون کاری که ما انجام بدهیم حاصل شود. باید تجربه کنیم، استقرا کنیم، حس مکرر داشته باشیم، حدس بزنیم، یکی از اون بدیهیات تواتری حاصل بشه، بالاخره یکی از اون بدیهیاتی که در بابش گفته میشه باید وجود داشته باشه. چون استقرا شیء رو نظری نمی کنه، هنوزم بدیهیه. تجربه هم همینطور، حدس هم همینطور. ما میگیم تجربیات بدیهیاتن، حدسیات بدیهیاتن، مشاهدات بدیهیاتن، همینا بدیهی هن. پس بدیهی گاهی بیانه به نفسه، حتی احتیاج به حس هم نداره، مثل الکل اعظم من الجز. ما حس هم نکرده باشیم همین اندازه که معنای کل رو بفهمیم، معنای اعظم من الجزء بفهمیم، به این قضیه تصدیق میکنیم. احتیاج نداره که حس کنیم، تجربه کنیم، استقرا کنیم یا حدس بزنیم. اما گاهی نه، یک چیزایی هستش که حدس میخواد، مثلا نور القمر مکتسب من الشمس، این حدسیه ولی در این حال بیان. این جور قضایا، این جور کلیات که احتیاج به قیاس ندارند و بیانند، حالا چه بیانه به نفسه، چه بیانه به وسیله تجربه و امثال ذلک، اینجور کبراها و اینجور کلیها اگر برای ما حاصل شود، گفتیم صغریات هم بالقوه حاصلند، بالقوه حاصلند. یعنی اگر گفتیم کل انسان حیوانون که این یه قضیه بدیهیست، زیدون حیوانون هم پیش ما حاصله. چرا؟ چون زید مصداق انسان است، وقتی انسان حیوان باشد مصادیقش هم حیوان خواهند بود. منتها ما با علم بالفعل به کل انسان حیوانون، علم بالفعل به زیدون حیوانون پیدا نمی کنیم، علم بالقوه پیدا می کنیم. پس زیدون حیوانون یا امرون حیوانون و امثال ذلک همه الان بالقوه موجودند، بالقوه معلومند، نه بالفعل. با اینکه کلی رو بالفعل میدونیم، جزئیاتش بالقوه معلوم میشن. چرا اینطوریه؟ این خاصیت علمه. اینو دقت کنید، من هفته گذشته که من جلسه گذشته نگفتم، جلسه گذشته شاید اشاره کردم ولی توضیح کامل ندادم. چرا اگر ما علم به کلی داشتیم بالفعل، علم به جزئی بالفعل نیست، بالقوه است. فرق است بین علم و قدرت. اگر من بالفعل قدرت بر برداشتن 50 کیلو داشته باشم، این 50 کیلو که از جنس کتاب مقدور منه، اون یکی هم که از جنس سنگ مقدور منه، اونم که از جنس آهن مقدور منه، اگر من بالفعل قدرت برداشتن 50 کیلو داشته باشم، اون برداشتن 50 کیلو مقدور بالفعله، این 50 کیلو تو هر مصداقی که بیاد مقدور بالفعله، چه اون مصداق سنگ باشه، چه کتاب باشه، چه فرش باشه، چه آهن باشه، هر چی باشه، هر 50 کیلویی رو این شخص میتونه برداره و مقدور بالفعله است. پس اگر کلی مقدور شد بالفعل، مصادیقش هم بالفعل مقدوره. اما در علم اینطور نیست. اگر کلی معلوم شد بالفعل، مصادیقش بالقوه معلومند، نه بالفعل. چرا اینطوریه؟ علتش اینه که در علم ما صورت حاصله رو به دست میاریم و صورت حاصله برای کلی غیر از صورت حاصله برای جزئیات. خود کلی یه صورت حاصله داره، جزئی صورت حاصله دیگر دارد. وقتی میگیم الانسان حیوانون، این یه صورتی تو ذهن من میاره، وقتی میگم زیدون حیوانون صورتی دیگر میاره. نه اینکه اون صورت اول این صورتهای دیگر رو هم بیاورد. میتونه اشاره کنه به این صورتهای دیگر، ولی صورتهای دیگر باید بیان. یعنی علم به کلی کافی نیست برای احضار علم به جزی. علم به جزی باید کسب بشه از علم به کلی. علتش هم همینی که عرض کردم، ما در علم برای علم به کلی صورتی داریم، برای علم به جزی صورت دیگر داریم و این صورت ها دوتا اصلا، یکی آبرنده دیگری نیست. بله یکی چون مشیر به دیگری است، بالقوه دیگری رو موجود میکنه، اما بالفعل موجود نمیکنه. کلی مشیر به جزئیات هست، لذا جزئیات بالقوه معلوم میشند نه بالفعل. بعد ابن سینا گفت با آمدن کبرای کلی نتیجه عاید نمیشه، ما صغرا هم لازم داریم، بعد صغرا هم زمینه کنیم به کبرا. و صغرا رو چطوری تحصیل میکردیم؟ توضیح داد، گفت یا به حس زید رو میبینی و میفهمی حیوانه، یا به یه راهی بالاخره میفهمی انسانه، یا با حس زید رو میبینی و میفهمی انسانه، یا از طریق دیگه میفهمی که زید انسان. بعد اشاره کرد که وجودش هم باید عالم بشی، دو تا علم لازم داریم، علم به وجود زید، علم به انسانیت زید. این دو تا رو که گذاشتی میگی زیدون انسانون، بعد اون وقت علم قبلی خودت رو که داشتی زمینه میکنی، میگی کل انسانن حیوانون، نتیجه میگیری فزیدون حیوانون. که این زیدون حیوانون نتیجه دو چیزه، یکی کبرایی که از اول وجود داشت، دوم صغرایی که الان بدون قیاس موجود شد، بدون قیاس موجود شد. این دوتا رو زمینه میکنی نتیجه میگیری، وقت نتیجهی که حاصل میشود نتیجه ایست که از قیاس گرفت دیگه، این نتیجه رو نمیتونه بگی بدیهیه. بعد اون وقت دوباره میتونی همین نتیجه رو مقدمه قرار بدی برای قیاس بعدی و از این یه نتیجه دیگری بگیری، یعنی این مقدمه رو زمینه کنی با مقدمه دیگر، قیاس دوم تشکیل بشه، بعد از قیاس دوم نتیجه دیگر بگیری و همینطور میتونی پیش بری. اینا مطالبی بود که در جلسه قبل گفته شده بودند. عمده بحث همین بود که کبرایی که حاصل میشد اولی بود، اولی یعنی بدیهی، حالا یا بیان به نفسه بود یا بیان به الاستقرا بود، بعد صغرا رو زمینی میکردیم نتیجه میگرفتیم. حالا وارد شق بعد میخوام بشیم که کبرا با قیاس حاصل میشود نه اولی باشد. اگه کبرا با قیاس حاصل می شود صغرا هم باید با قیاس به دست بود. حکم رفته رو کلی ولی با دلیل. پس اگر اون حکم رو جزئیات بره که صغریات همین کبران بازم باید با دلیل بره. اگر کبرا با قیاس به دست میاد معناش اینه که اون کلی که موضوع این کبرا قرار گرفته با دلیل محمول رو پذیرفته. اگر اون کلی محمول رو با دلیل پذیرفته صغریات و مصادیق این کلی هم با همون دلیل یا با دلیل دیگر باید این محمول رو بپذیرن. وقت لازمش اینه که ما هم برای اثبات کبرا دلیل اقامه کنیم هم برای اثبات صغرا دلیل اقامه کنیم. وقت هر دو مقدمه چه صغرا چه کبرا با قیاس ثابت میشن و میشن نظری. وقت این دوتا نظری رو با هم جفت میکنید یک نتیجه سوم میگیرید که اون نظریه سومه و استخراج شده از دوتا نظریه دیگه است. و ها کذا. ولی بالاخره باید برسیم به قیاسی که مقدماتش بدیهی است و اون مقدمات از قیاس قبلی به دست نیمدن. اون اولین قیاس حساب بشه ما بعدی ها مترتب بشن بر اون قیاس. و الا اگر چنین نباشد تسلسل محال لازمه. تسلسلش هم محاله، یعنی تسلسل ترتبی است، چون هر نتیجه مترتب است بر قیاسی. ترتب درسته، سبب مسبب دیگه. قیاس به نحوی سبب است برای نتیجه. وقت ترتب حاصل است اگر تسلسل پیش بیاد لازمش اینه که تسلسل در امور ترتبی بشه و تسلسل در امور ترتبی به همه مبانی باطله، هم به مبنای فلسفی هم به مبنای کلام. تسلسل تسلسل لایقفی نیست بلکه تسلسل ترتبی است. تسلسل لایقفی که باشه به نظر متکلم اشکال داره، به نظر فیلسوف اشکال نداره، ولی این تسلسل تسلسل لایقفی نیست. به تعبیر دیگه تسلسل تعاقبی نیست، تسلسل ترتبی است. یعنی اینطور نیست که حلقه ای بعد از حلقه دیگر باشد، بلکه حلقه ای بعد از حلقه دیگر است و مترتبه بر اون حلقه دیگر است. این ترتب کار خراب میکنه و تسلسل ترتبی میکنه و تسلسل ترتبی محال. بله بالفعل همیشه وقتی شما کبرا رو داشته باشید بالقوه صغرا رو دارید همه جا، منتها گاهی این صغرایی رو که بالقوه دارید با قیاس بالفعل میکنید، یعنی عالم میشید بهش بالفعل، گاهی بدون قیاس بهش عالم میشید. فرقی نمیکنه، وقتی کبرا در اختیار باشه صغرا بالقوه در اختیاره. وقتی کبرا معلوم بالفعل باشه صغرا معلوم بالقوه است. و اگه بخوام معلوم بالفعلش کنیم در بعضی جاها احتیاج به دلیل داریم، در بعضی جاها احتیاج به دلیل نداریم، ولی معلوم بالقوه است. با کبرا معلوم بالفعل نمیشه.
من موردم نظری هست و هنوز به مرحله بدینی نرسیده. در این مرحله خب به سلسله اول برسه باید دقیقا به صرف داشتن این دقیقاً هر دو ما میتونیم حکم به بهتر بودن یا برکنون رو بودن بکنیم، یا باید برگردیم برسیم حقی اول تا حکم به بهتر و برکنون برسیم؟
نه خیر، همون وسط ها حکم بالفعل میکنید. بالفعل یعنی بالفعل معلوم است. این وسط ها بالفعل معلوم نظریه. اولا بالفعل معلوم است بدیهی، معلوم بودن فرقی نمیکنه. در این وسط ها هم معلومه، در اون اول هم معلومه. کبرا معلومه بالفعل منتها نظریاً، صغرا معلومه بالفعل نظریاً. وقتی برید به اولین قیاس برسید صغرا و کبرا معلومه بالفعل بدیهیه. در معلومه بالفعل بودن فرقی نیست. کبرا اگه معلوم بالفعل باشه صغرا معلوم بالقوه است، بعد معلوم بالفعل میشه. حالا میخواد این معلوم نظری باشه میخواد معلوم بدیهی باشه، اون دیگه مهم نیست. نظری بودن و بدیهی بودن مهم نیست. صفحه 73 این سطر 13 هم. و قد یتفق الا یکونه ها کذا. در جلسه گذشته عرض کردم این عطف بر یک صفحه قبله، حدود یک صفحه قبل اینطور گفتیم اذا کان حسل اندنا حکمون علا کلی که اولین حصوله توضیح داریم تا آخر. اگر حکمی کلی، حکمی بر کلی پیش ما حاصل شد، یعنی کبرا پیش ما معلوم شد، کبرایی که اولین حصوله، حصولش اولی بود یعنی بدیهی بود، به قیاس احتیاج نداشت، گفتیم صغرا معلوم بالقوه است، او را هم باید معلوم بالفعل کنید تا بتونید نتیجه بگیرید. حالا میگیم وقد یتفق ان لا یکون هکذا، گاهی اتفاق میفته که این چنین نیست، یعنی کبرا اولی الحصول نیست، بدیهی الحصول نیست، بلکه نظری است. ولی یکون الحکم علی الکلی حاصلا اندنا به قیاس، نه حاصلا اندنا به حصول اولی، بلکه حاصلا اندنا به قیاس، کبرا پیش ما حاصل است به قیاس. وقت ول حکم علی الجزئی حاصلا به قیاس آخر، حکم بر جزئی هم حاصل شده به قیاس دیگر. فاذا اجتمع حصل العلم الثالث، وقتی این دو تا علم جمع میشن، یعنی علم به صغرا و علم به کبرا جمع میشن و با هم به همون نحوی که در منطق گفته شده تنظیم میشن، حصل علم ثالث که علم به نتیجه است.
توضیحات خارج از متن ما باید اوردن،
همینو میخوام الان توضیح بدم، اگه شما سوال نمی کردید من همینو خواستم توضیح بدم. ول حکم علی الجزئی حاصلا به قیاس آخر، من در توضیحاتی که دادم اینطور گفتم، گفتم اگر حکم بر کلی با قیاس به دست آمده باشه، حکم بر جزئیات هم باید با قیاس به دست بیاد. و این بیان که محمول در کبرا بر موضوع هم شده و این هم بیان نبوده، احتیاج به دلیل داشته. وقتی ما میخواهیم محمول رو بر سقریات و مصادیق همین موضوع کلی کبرا هم کنیم، بازم احتیاج به دلیل داریم. اگر حیوانیت برای انسان دلیل لازم داشته باشه، حیوانیت برای زید هم دلیل لازم داره. پس اگر ما کبرا رو که حکم رو کلی برده با دلیل اثبات میکنیم، صغرا رو که همون حکم رو جزئیات همون کلی میبره، اونا باید با دلیل ثابت کنیم. اما گاهی اتفاق میفته که صغریات چون جزئیند با مشاهده حکم رو پیدا میکنن، بستگی به نحوه حکم داره، بستگی به نحوه حکم داره. که حکم بر کلی وقتی میخواد مترتب بشه احتیاج به دلیل داره، اما جزئی رو وقتی مشاهده میکنیم حکمش رو میابیم. اونجا دیگه ما لازم نیست صغرا رو با قیاس دیگر ثابت کنیم. ولی آیا چنین چیزی داریم یا نداریم باید جستجو کنیم. مطلبی که من اول عرض کردم کامل بود، اما اینکه آیا چنین چیزی داریم که اگر کلی باشد حکم رو با دلیل بپذیرد ولی جزئیاتش حکم رو بی دلیل بپذیرن، اگه داشته باشیم میتونیم این چنین بگیم، خب جزئیات رو بی دلیل صاحب حکم میکنیم و بعد این جزئیات رو جمع میکنیم، کلی هم صاحب حکم میشه دیگه، چش به دلیل نداریم.
بحث جزئی همون کلی
است، بحث جزئی همون کلی است،
قیاس
همینطور تشکیل میشه.
شکل اول زید انسان است، انسان حیوان است، محبول زید انسان یکی است،
به محمول الکار نداشته باشید. خود اسکر، اسکر از جزئیات اکبر، اینطوری حرف بزنیم بهتر، در هر قیاسی اسکر از جزئیات اکبر، اینو من دارم الان عرض میکنم. اگر حمل اکبر بر حد وسط احتیاج به دلیل داره، بر سقریات و مصادیق حد وسط هم احتیاج به دلیل داره.
بس چرا ما میگیم آخه بخواییم چیز بگنیم، بخواییم قیاس از
ببینید من دوباره توضیح بدم. اصغر از مصادیق اکبر. این کجاست؟ این تو نتیجه است، تو قیاس نیست. الان من اشاره کردم اونطور تکمیلش نکردم، ولی میخوام تکمیل کنم. اصغر از مصادیق اکبر است توی نتیجه، اما تو قیاس اینطور نیست. تو قیاس اگر اصغر از مصادیق اکبر باشد، دیگه ما احتیاج به قیاس شدن نداریم، نتیجه را همونجا گرفتیم. ما اصغر رو از مصادیق اوسط قرار میدیم، اوسط رو هم از مصادیق اکبر قرار میدیم، بعد به واسطه اوسطی که اصغر رو مصادیق خودش کرد و خودش مصداق اکبر شد، اکبر و اصغر رو کنار هم قرار میدیم و میگیم که اصغر از مصادیق اکبر است. کار ما اینه. خب حالا ما داریم در کبرا حکم رو بر اوسط هم میکنیم. و در نتیجه میخواییم همین حکم رو بر مصادیق اوسط که اصغری بار کن. اگر حکم بر اوسط با دلیل ثابت میشه، بر مصادیق اوسط هم باید با دلیل ثابت میشه. تا اینجاش که تموم، که اشکالی در اینجا نداره، نمیشه هم اشکال شد. این مطلب کاملیه. اگر حکم که در اکبر بر کلی اوسط بار میشه، با دلیل بار بشه، پس اگر همین حکم بخواد بر مصادیق اوسط بار بشه، باز باید با دلیل بار بشه، و با دلیل هم بار میشه که همین خود قیاس است. همین قیاسی که الان داریم تشکیل میدیم با همون دلیل که الان داریم تشکیل میدیم. اما اگر حکم بخواهد بر کلی اوسط بار شود و ما در صغرا بخواهیم اوسط رو بر اصغر بار کنیم، نه حکم رو بر اصغر، اوسط رو بر اصغر بار کنیم، در اینجا ممکنه با استدلال بار کنیم، ممکنه بی استدلال. توجه کنیم در حد در شکل اول حکم که اکبر است بر اوسط بار میشه با دلیل، پس بر سخریات اوسط و مصادیق اوسط هم با دلیل بار میشه. اما در اصغر ما حکم را بر مصادیق اوسط بار نکردیم، بلکه خود اوسط را بر مصادیق خودش بار کردیم. این ممکنه بی دلیل باشه، ممکنه با دلیل. در بعضی جاها با دلیل، در بعضی جا بی دلیله. ابن سینان کلمه باید نمیاره، میگه که ول حکم علل جزئی حاصلا به قیاس آخر، یعنی فرض رو اونجایی میبره که حکم بر جزئی با قیاس دیگر حاصل شده باشه، یعنی اصغر با قیاسی کشف شده باشه و اکبر با قیاسی دیگر، بحثش رو اونجا مطرح میکنه، نه اینکه حتما اصغر باید با یک قیاس درست شود، بلکه ممکنه اصغر بدیهی باشه، اکبر با قیاس ثابت شده باشه، اینم نتیجه میده. پس اون کلمه بایدی که من در قبل گفتم در بعضی جا هست، در همه جا نیست. نه، به موارد مختلف مختلف میشه. ممکنه کبرایی رو که نظریست چند بار به عقب برگردونید تا به بدیهی منتهیش کنید، ولی صغرایی که نظریست با یک بار برش گردونید به بدیهی منتهیش کنید. هیچ لزومی نداره تعداد قیاساتی که ما رو به کبرا رسوندن با تعداد قیاساتی که ما رو به صغرا رسوندن یکی باشه، لزومی نداره، میتونه کم و زیاد بشه. نه، صغرا بالقبر است. اگر کبرا بدیهی بشه، صغرا ممکنه بدیهی بودنش طول بکشه. در هر صورت هر قضیه رو خودش رو باید ملاحظه کنیم. اگر نظری بود با یک بار برگردوندن به بدیهی برگشت، به بدیهی برمیگردونیم، اون یکی دیگر رو ممکنه با دو بار به بدیهی برگردونیم، با دو بار ارجاع به بدیهی برگردونیم. عرض میکنم لزومی نداره تعداد قیاساتی که ما رو به کبرا رسوندن لازم نیست با تعداد قیاساتی که ما رو به صغرا رسوندن مساوی باشه. خب توجه کنید، من مطلب رو دارم اینطوری داشتم عرض میکردم که اگر کبرا با قیاس ثابت شد، گفتم صغرا هم باید با قیاس ثابت بشه. این کلمه باید حذف کنید، بلکه صغرا میتواند با قیاس حاصل شود، میتواند بدیهی باشد. اما ابن سینا داره اونجایی رو مطرح میکنه که هم کبرا با قیاس درست شده، هم صغرا با قیاس درست شده. اینو داره مطرح میکنه، یعنی محل بحثش اینجاست. نه صغرا حتما باید با قیاس به دست بیاد، بلکه صغرا میتواند به طور بدیهی به دست بیاد. اما ابن سینا داره اونجایی رو مطرح میکنه که هم کبرا با قیاس به دست آمده، هم صغرا با قیاس به دست بیاد. چرا اینو مطرح میکنه؟ چون میخواد ارجاع به بدیهی رو توضیح بده، لذا میاره اون جای اون فرضی رو مطرح میکنه که هم کبراش ارجاع میخواد، هم صغراش ارجاع میخواد. اما اگه کسی نخواست هر دو رو ارجاع بده، میتونه بگه صغرامون بدیهیست، کبرامون نظریست، یا حتی برعکس. اونجا که مقدمه این نظری باشد، باید ارجاع داده شه به بدیهی. ابن سینا فرض میکند جایی رو که هر دو مقدمه نظری هست و هر دو احتیاج به ارجاع دارن، اونجا رو داره فرض میکنه. جاهای دیگر رو فرض نکرده، نه جاهای دیگر رو نفی کرده. نمیخواد بگه صورتی دیگر نداریم، میخواد بگه این صورت مورد بحث منه، صورتهای دیگر داشته باشیم، از همین صورت حکمش روشن میشه. یعنی اگر در جایی که دو تا مقدمه هر دو نظری بودن ارجاع لازم بود، در اونجایی هم که یک مقدمه نظری باشه، همون یه مقدمه نظری ارجاع میخواد، مقدمه بدیهیش ارجاع میخواد. ولیکن داره بیان میکنه ارجاع رو، یعنی میگه که اگر قیاس ما از مقدمات نظری تشکیل شد، اینطور نیست که دو مرتبه این مقدمات از نیاز قیاس قبلی تشکیل شده باشه، مقدمات قیاس قبلی از قیاس قبلی به دست بیاد و هاکزا. بلکه باید ما در وقتی که مقدماتی رو از قیاس به دست میاریم، بالاخره برسیم به مقدمه ای که از قیاسی که صاحب مقدمات بدیهیست به دست آمده باشه، که دیگه لازم نباشه اون قیاس رو متکی کنیم به قیاس قبل، بلکه او رو به عنوان اولین قیاس بتونیم حساب کنیم، بگیم این اولین قیاسه، نتیجهش در قیاس بعدی به کار رفته، دوباره قیاس بعدی نتیجهش در قیاس بعدی به کار رفته، هاکذا. بالاخره قیاس ها باید متناهی بشن، نباید ادامه پیدا کنن الالعبد. ولیکن و این کانه کذالک، یعنی ولو این چنین است که این نتیجه از دو مقدمه نظری به دست آمدن و اون دو مقدمه نظری خودشون از قیاس حاصل شدن، ولو چنین است، ولی فإن القیاسات الاولى تکون من مقدمات بینت بنفسها و مکتسبت بالاستقرار و ترجعات بالحس من غیر قیاسه. لیکن قیاسات اولا که این قیاسات به اون قیاسات اولا منتهی میشن، اونها باید از مقدمات بدیهی به دست بیان، چه بدیهی که بیان به نفسه هست، چه بدیهی که بیان به الاستقرار و تجربه است. یعنی باید برسیم به قیاسی که در جلسه قبل بحثش رو مطرح کرده بودیم، که گفتیم مقدمات بیانند، حالا یا بیان به نفسه یا بیان به استقراء و تجربه. ولیکن و این کانه کذاله، یعنی این چنین است که این قیاسی که ما الان ازش نتیجه میگیریم، هم کبرایش و هم صغرایش با قیاس اثبات شده و تمام شده، ولو چنین است، ولی قیاسات اولا که ما به اونها منتهی میشویم، باید تشکیل شده باشه از مقدماتی که اون مقدمات بیان به نفسن، یا اگر کسب شدن به وسیله استقرا و تجربه به حس کسب شدن و کسبشون بلا قیاسن بوده، من غیر قیاسن. من غیر قیاسن تأکید بل استقرا و تجربه و حس. قبلا داشتیم مکتسبتن بل استقرا و تجربه و حس، حالا میگیم مکتسب اصلا من غیر قیاس، بدون اینکه از قیاس استفاده کنیم کسبشون کردیم، بلکه بدیهی بودن، حالا یا بدیهی به نفسه یا بدیهی به استقرار تشون، همه بدیهی میدونن، همه تجربیات رو بدیهی میدونن. در اون بحث صناعات خمس 6 تا بدیهی ما داریم، یکیش تجربیات، یکی متواترات، حدسیات، این همه بدیهی. اونا بدیهیات بیانه به نفسه هست، بدیهیات بیانه به نفسه هست، ولی بدیهیاتی داریم که بیانه به نفسه نیستن که اونا رو بدیهی حساب میکنیم، یا به تعبیری دیگه بیان حساب میکنیم نه بیانه به نفسه. بالاخره تجربیات اینا بیانه، هر چی که به لاقیاسن باشد میشه بیان. فإن القياسات الأولى تكون مقدماتی، که اون مقدمات تکونه یعنی تحصلو، اون قیاسات اولا تحصل و حاصل میشه، تشکیل میشه، تنظیم میشه از مقدماتی که این مقدمات بیانه به نفسها هستند، یا اگر هم مکتسبند مکتسب به استقرار و تجربه هستند که این اکتساب اونها رو از بدیهی بودن بیرون نمیاره، مکتسب من غیر قیاس هستند، یعنی از طریق قیاس کسب نشدن که از بدیهی بودن بیرون بیان. علام نوزه و بعدو یا الان ما نوزه و بعده کتاب ما تشدید داره، کتاب شما نوزه هست برای کتاب ما هم تشدید داره، الان ما نوزه و بعده، چنانچه بعدا توضیح میدیم. یعنی بعدا توضیح میدیم که تمام قیاسات باید به قیاسی که از مقدمات بیانه تشکیل شده رجوع کنه، نمیشه این قیاس متکی بر قیاس قبل باشه، قیاس قبل بر قیاس قبل و هاکذا لا اله نهایه، این نمیشه، باید یه جا متوقف میشه. ثم لسائل ان یسأل احدا فیقول، از اینجا اشکال شروع میکنیم، اشکال دومی که در این فصل مطرح میشه از اینجا شروع میشه. اون قسمتی که قبلا خوندیم مقدمه بود برای این اشکال، از کدام مقدمه ای که زمینه اشکال رو فراهم میکند یک، و دخالت در جواب از اشکال میکند دو، و دخالتش در جواب بیشتر از زمینه فراهم کردنشه. تا اینجا ما گفتیم که کل انسان حیوانون، معناش اینه که زیدون هم حیوانون، عمرون هم حیوانون، بکرون هم حیوانون تا آخر. اما معلومیت الانسان حیوانون شد بالفعل، معلومیت زیدون حیوانون یا عمرون حیوانون تا آخر شد بالقول، ولی بالاخره معلومه. من معلوم برقب، پس الانسان حیوانون یک علمه، زیدان حیوانون علم دیگره، که اینو توضیح داده. اینا رو من دارم تکرار میکنم تا جواب سوال روشن بشه، تو ذهن داشته باشید، بعد اینکه جواب سوال بدیم از همین مطالب استفاده میکنم، که البته اونجا هم من ناچارم تکرار بکنم و توضیح بدم. یک کبرای کلی ما داریم، کل و اثنین زوج، این حالا یا با قیاس ثابت میشه که از قسم دومیش که در مقدمه خوندیم، یا اینکه بیان است به قول ایشون اولین حصوله و حصولش اولیست، چنانچه در جلسه قبل خوندیم و در شقه قبل توضیح دادیم. این قضیه به ما میفهماند که هر جا اسنان بیاید زوجیت هم میاید، حالا یه جایی که اسنان حاصل است ولی من خبر از این اسنان ندارم. ازم میپرسن زوجه یا زوج نیست، نمیتونم چیزی بگم. تو دستش دو تا سنگ گرفته، میگه زوج یا زوج نیست. به منم نمیگه اسنان یا ثلاثه است یا واحد، هیچی نمیگه. من حکم نمی کنم به اینکه انه زوجه، با اینکه اسنان هست. خود منم قبول دارم کل اسنان زوج، قبول دارم کل اسنان زوج، و اینم که تو دست بونه اسنانه، پس باید حکم کنم به انه زوجه، ولی حکم نمی کنم. چرا حکم نمی کنم؟ داره نقض میکنه این قاعده که گفتیم که اگر کبرایی معلوم بود صغرایش بالقوه معلوم است. این داره نقض میکنه. ما گفتیم اگه کل اسنین زوجون معلوم بود، هازل اسنان زوجون، زاکل اسنان زوجون هم معلومه، منتها معلوم بالقوه. حالا این معترض میگه که ما بعضی اسنان ها رو پیدا می کنیم که در کل اسنانی که تو قضیه شماست داخله، ولی زوجان برش مترتب نمی کنیم. این چطوری توجیه میشه؟ شما که گفتید هر کس که هر کسی که عالم باشد به کل اسنان، کل اسنین زوج بالقوه عالم است به اینکه این اسنین هم زوجه، اون اسنین هم زوجه، اون اسنین هم زوجه. الان تو دست این آقا اسنانی وجود داره، یکی از افراد اسنان وجود داره، باید انه زوجان برسد کنه، و بعد من که میدونم هر اسنانی زوجه حکم کنم به اینکه این هم زوجه، در حالی که حکم نمی کنم. اینو چطوری جواب میده؟ ثم ان لسائل ان يسال احدا فيقول هل تعلم ان كل اثنين زوج، آیا این کبرای کلی رو میدونی؟ و معلوم ان جوابه اني اعلم ذلك، اني اعلم ذلك، اني درست. جواب این کسی که من از سوال میکنم این است که من میدونم این رو، یعنی میدونم کل اثنان زوج. کل اثنان زوج تقریبا بدیهیه، هر کسی بهش بگی میدونه. فیعود و یقول، یعنی فیعود و سائل، و یقول و همین سائل به مجیب. مجیب جواب داد که اینی علم و ذالک. حالا سائل سوال دیگه میکنه، میگه هل الذی فی یدی و من زوج نفرد، تو که میگه هر زوجی، هر اسنانی زوجه، اونی که تو دست منه فرض اینه که اسنانه، آیا این زوج یا زوج نیست؟ مخاطب میگه من نمیدونم تو دستت چقدره تا بگم زوج هست یا زوج نیست. جواب نمیده، با اینکه ما ثابت کردیم که کل اسنین زوج رو باید جواب بده بله زوج. فیعود اون سائل و یقول هل الذی فی یدی و زوج نفرد، یا مثال دیگه عدد الناس الذی بالمدینه شد به مدینه کذا زوج نفرد، عدد مردمی که در فلان شهر زندگی میکنن زوج یا فرد. خب اگر عددشون مثلا 2, 4, 6 باشه زوجه، اگر هم جور دیگه باشه فرده. خب شما گفتید که هر جا عدد اسنان باشه زوجه، هر جا عدد جفت باشه زوجه، یا همین اسنان باشه زوجه. فرض کنید تو این شهر 1000 نفر هستن، خب 1000 نفر هم زوجه، 1000 هم زوجه دیگه. جواب دادن، دو جواب. یه جواب رو ارسطو در کتابش که به نام تعلیم اول ذکر کرده و نپسندیده، ابن سینا نپسنده. جواب دیگر رو ابن سینا آورده و توضیح داده. من حالا برسم جواب اول رو فقط بخونم. جواب اول اینه که بله ظاهرا نمیرسیم. بزن بزن.